بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما به این نتیجه رسیدیم که در بیع صرف سه شرط معتبر است. مهم همان شرط سوم است که تقابض در مجلس باشد، و روایت جناب عمار را عرض کردم، روایت واحده است، نمی شود عمل کرد. مرحوم صاحب جواهر دو قول دیگر نقل کرده و این دو قول غالبا ضعیفن. یکی این است که بگیم معامله صحیحه، غایت ما فی الباب، مادامی که تقابض نکنن معامله بر همان حالت صحت تأهلی میماند. همینطوری که در بیع فضولی میگن اگر انسان فردی مال کسی را بفروشد، این صحت فعلی ندارد، صحت تأهلی دارد با الف، یعنی اهلیت این را دارد که اگر جناب مالک اجازه دهد معامله صحیح باشه. صحت تأهلی. آمدن گفتن معامله صحت تأهلی دارد، این تقابض در حقیقت حکم اجازه ندارد در بیع فضولی. چطور در بیع فضولی معامله را تکمیل میکند، این هم معامله را تکمیل میکند، که انه صحت را محترم شمردن، صحت را مفروض شمردن، در واقع تکمیل عقد به وسیله همان تقابضه. ولی این برخلاف روایاته. روایات اصلا میگه تا تقابض نباشد خبری در کار نیست. بعضی ها آمدن وچه دیگری گفتن معامله صحیحه، ولی اگر تقابض نکنن تقابض حکم فسخ را دارد، حکم اقاله را دارد. اگر تقابض نکردن معامله را اقاله کردن یا معامله را فسخ، هر دو در حقیقت راه صحیحی نیست. هم قول اول که حکم اجازه را پیدا کند، و هم قول دوم که میگه کار تمامه، اما اگر تقابض نکنن که انه عرض کردم خدمت که معامله را به هم زدن یا معامله را اقاله کردن. هر دو قول شاذه. ملاحظه بفرمایید، واحد ان التقابض شرط لتأثیر العقد المملک، فبه حصوله حینئذ یکشف عن حصوله من اول العقد. من یک کلمه کمتر گفتم. همینطوری که اجازه کاشفه، تقابض هم کاشفه. من کمتر نقل کردم. آمدن گفتن حکم تقابض حکم اجازه را دارد، بنابراین که اجازه را چه بگیریم؟ کاشف بگیریم، نه ناقل. اگر اجازه را کاشف بگیریم، معنی کاشف این است که صحیح هست، بوده، پرده روش بوده. اجازه آمد پرده را کنار زد، معلوم شد که از اول صحیحه. تقابض هم همینه. اون این است که معامله از اول صحیح بوده، حتی از صحت تأهلی هم بالاتر. ولی که تشبیه به تأهلی کردم، این هم صحیح نیست. اصلا کار تمامه، این در حقیقت تقابض به منزله اجازه میماند. علل قول بالکشف، لا علل قول بالنقل. البته این خلاف ظاهر روایاته. بنابراین در این قول معامله تمام پرده روشه. این پرده را با چه برمیداریم؟ به وسیله تقابض. قول دوم که تعبیر خوبیه، احتمال و عدم مدخلیت تقابض فی ذلک. پس چه کاره است؟ و ان العقد اثر على ما يختزيه من الملك الا انه يبطله الافتراق قبل التقابض فكأن عدم التقابض فكأنه بعدم برگل افتراق فكأنه ان افتراق بمنزلة الفسخ بالخيار او الاقاله. خب هر دو قول غیر صحیح. بسیار خوب، برگردیم یه مش فروعی را مطرح کنیم. هر قاعده را که آقایان میخوانند حتما باید دنبال فروعی هم باشد تا فقه ما از اون حالت خشکی بیرون بیاید. این فروع را من از جواهر گرفتم، جای دیگر ندیدم. لو قبض البعض خاصه، صد تا سکه داشتیم، سکه ارز کردم خدمت که سال قبل با سکه حالا عوض کردیم، 50 تا را مقابله کردیم، اما 50 تا دیگر من برای فردا. صح فی ما قبض و بطل فی ما لم یقبض. چرا؟ به جهت اینکه از قبیل شرط متصل نیست، این در حقیقت قابل تقسیط هست. کما اینکه اگر کسی غنم را با خنزیر با هم بفروشد، آقایون چه میگن؟ صح فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک. آقای قدرتی مثال دیگر، اگر آمدیم غنم خودم را با غنم شما فروختم، اینجا میگن صح فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک. در اولی میگن یملک و لا یملک، در اینجا میگن یملک و لا یملک. همین طوری که در اونجا ارکرم قیچه میگذارن تقسیط میکنن، این هم قابل تقسیطه. که انه معامله لا بشرط، معامله بشرط شی نیست. دوم عرض کردم خدمتون که اتفاقا حدیثم دارد، ببینید، و یدل علی البطران. عرض کردم خدمتون که در فی ما قبض فی ما لم یقبض قوله و سألته هل یصلح ان یأخذ بنصفه ورقا او بیعن. ورق یعنی سکه، بیع یعنی متاع. و یترک نصفه حتی یأتی بعده فیأخذ به ورقا او بیعا. مشتری نصف پول را میدهد، نصف را میگیرد، نصف دیگر را میگه فردا میارم، بقیه را هم میگیرم. فقال ما احب ان اترک منه شیئا حتی آخذه جمیعا فلا تفعله. بگیم نفعی به اون نصفه میخورد، نه به اون نصفهی که تقابض حاصل شده. شما میگه همش باطله؟ نه، عرض کردم خدمتون که حضرت میگه من همه را امضا نمی کنم، امضای همه بستگی دارد همه را بده. این امضای همه است، همه را من امضا نمی کنم، نه اینکه اصلا امضا نمی کنم، این کار شما را رو هم رفته امضا نمی کنم که نصفش نسیه هست. خب لو فارقا خب عرض کردم این احتمال در روایت می فرماید هست که بگیم اصلا حضرت میگد که انهو لب یکن. نه، اگر دقت بشود اون اولی مشکلی نیست، پوله را داده، نصفه را داده، نصفه را گرفته، این که چشه دیگه، چرا باطل بشه؟ این مثل فی ما یملک و ما لا یملک، فی ما یملک و ما لا یملک، مثل اون میمونه. اون بقیه است که گناه دارد. لا یؤخذ البریء به جرم المجرم، نباید مجرم جرمش را روی بری ببریم. اون 50 تای اول هیچ اشکالی نداره. لو فارق المجلس مستحبین، معامله کردیم، نشستیم تو ماشین با هم میریم، اما مجلس را ترک کردیم، اما جدا نشدیم، اشکالی نداره. ما دامی که جدا نشون قبل حاصل بشه. لو فارق مستحبین یعنی با هم، استحاب یعنی کم، صحبه است وقتی باب افتعال، باب افتعال صحبه برود میشود اصطحبه یستحبه استحابن، باب افتعاله. لو فارق المجلس اما مستحبین با هم، لم یکتل ازا تقاب ازا قبل تفرق. و یدل علی ذلک ما سبق، حضرت چه گفت؟ گفت اگر پرید رفت به یک باقی، به یک خانه ای که هم برو. سه، لو وکله، عرض کردم خدمت که گفتم که فلانه من حال شمردنش را ندارم، این زید وکیل من است، این عرض کردم بده این بشبارد. عرض کردم خدمتون که اگر وکیل شمرد، به شرط این که ما مجلس را ترک نکرده باشیم، و الا اگر من مجلس را ترک کنم بگم بشمارد، کافی نیست. چرا؟ چون وکیل در بی نبوده، وکیل در شمردن را آوردن بوده، ولذا مجرد این که وکیل مجلس را ترک نکند کافی نیست، باید فروشنده هم باید فرض کنم مجلس را ترک نکنم. یا فرض کنید هر دومون کار داریم، بایع و مشتری، دو نفر وکیل داریم، نه کافی نیست. وکیل عرض کنم خدمتون که بایع نیست، بل اگر وکیل بایع بود، اختیار بود که خرید و فروش کند، بله. میفرماید ولو وکل احدهما فی القبض، ولو وکل احدهما فی القبض ان، یا وکل احدهما فی القبض ان، فقبض الوکیل قبل تفرقهما صحه، اما ولو قبض بعد تفرقهما نه. چرا؟ چون وکیل در بی نبوده، وکیل در قبض بوده. مسئله تمامه. خب بریم سراغ مطلب بعدی. قاعدت بیع السلف و شرطیت القبض قبل التفرق، این آخر المسئله است که قبض مملکه. پنج مورد ما در فقه اسلامی پیدا کردیم که قبض در اونجا جنبه وفا نداره. به شما بگن آقا همه جا که قبض هست، بگو قبض در اونجا ها جنبه وفا به عقده، عقد تمامه، ولی قبض در اینجا رکن است، اگر نباشد معامله که ان لم یکن. یکی از آنها بیع سلف است یا سلم، هم سلف میگن هم سلم میگن. سلف کدومه؟ سلف عرض کنم در زبان رسول خدا بوده، اهل مدینه کشاورز بودن، زندگی اهل مدینه با کشاورزی بوده، باغاتی داشتن، آبم داشتن، خرما با عرض کنم امثال اینها را می فروختن. گاهی سلم می کردن، می گفتن ما برای شما یک خروار خرما می فروشیم، به شرط این که الان پولش را لطف کنی. این سلمه، در زمان رسول خدا سلم بوده. ولذا پیغمبر اکرم که وارد مدینه شد این جمله را فرمود، گفت من اسلف فلیسلف، ما قبل الاخر، من اسلف فلیسلف فی ثمن معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم. اما این حضرت پول را نگفت نقدن، ولی خب نقدش هست دیگه، ثمن معلوم، وزن معلوم، اجل معلوم. الا اگه حال ممکن اهل سنت جایز بدونن، از نظر شیعه هیچ سلمی در دنیا بدون نقد انجام نمیگیرد، و الا یلزم بیع الکالی بالکالی، مبیع که نسیه هست، ثمن هم نسیه هست. این عرض کنم خدمت که چرا فروختی و چرا خریدی، هر دو در ذمه نمیشه. یکی در ذمه باشد اشکالی نداره، مبی در ذمه باشد اشکالی نداره، اما هم مبی در ذمه، هم سمن در ذمه از نظر شیعه جایز نیست. بنابراین سلف را چنین تعریف میکنیم. سطر اول ببینید، بیع السلم به انه ابتاع، ابتاع یعنی چه؟ اشترا. آشبان رضا بنویس ابتاع اشترا. هر موقع بگن ابتاع یعنی اشترا. ابتاع مال مزمون الى اجل معلوم بی مال حاضر، سمنش حاضر باشه. او فی حکمه، حکمه کدومه؟ حکم حاضر کدومه؟ فرض کنید بر اینکه اون کس که خرما می فروشد ببنده بدهکار منه، من خرما عرض کنم خرما را می فروشد به من، عرض کنم 6 ماه دیگر تحویل بدهم، من پولش را بدهم، اما من ازش طلب دارم، اون طلب حکم حاضر نداره. یا مال حاضر باشد یا در حکم حاضر باشد. آدمی که بدهکار است، بایع که بدهکار است، در حقیقت حکم حاضر ندارد. بی مال حاضر او فی حکمه. خدا رحمت کند مرحوم محقق را. ببینید در یه عبارت کوتاه چقدر قشنگ تعریف کرده. عرض کردم روزی مرحوم آقای بروجرده گفتن شما میتونه مثل شرایع کتاب بنویسی؟ آقا فرمود که من 1 صفحه هم نمیتونم بنویسم تا چه رسد مثل کتاب شرایع. اینن عرض که ریختگر دیدی؟ ریختگر گاهی قالب دارد و قالبهای صاف میریزد، تمام جملش مثل قالبه، قالب معناست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. ابتاع مال مضمون بایع ضمانت بکند الى اجل معلوم به مال حاضر او فی حکمه. توضیحه ان المبیع فی السلف یکون غیر حاضر و یکون مؤجلا بالحمزه، نه مؤجلا و ایده می شود نسیه، نسیه اکسه. و یکون مؤجلا الى اجل معلوم کما لو اسلف 100 تن من الهنته 100 تن گندم فی یوم کذا من شهر کذا و اما الثمن فیجب ان یکون حاضرا و الا فلو کان مؤجلا. این نسیه به نسیه است از نظر ما باطل. خب عرض کردم خدمتون که دیگه حاضر را ثم ان المراد من کونه حاضرا ان یکون نقدا فی مجلس البیع او یکون الثمن فی ذمه البایع. ثمن اگر در ذمه بایع باشد این حکم نقده. آقا چه می‌فرمایید؟
نقد ثابت شده، قبض ثابت نشده.
بله ثم ان المراد من کونه حاضرا اما ان یکون نقدا همین الان در محضرش فی مجلس البیع، حالا قبضش میرسه ما را قبض، او یکون الثمن فی ذمه البایع اذا کان مدیونا للمشتری و هو به حکم الحاضر. خب آقا نجف آبادی میفرماید این چه شما بگید دیروز آباده، از امروز آبادم بحث کنید. چک چطوره؟ چک به طرف میدهم، عرض کردم خدمتون که در حسابم هم هست، این کافیه؟ کافی نیست. الان که همه آقایان یعنی عملا در بازار کافیه، حکم حاضره، توجه کردی؟ که انه قبض این چک قبض همان ثمن هست، به شرط اینکه در حسابش باشد، هر موقع برم میتونم بگیرم، یا اینکه باید بروم و چک به نامش بکنم، اونم هست، گاهی چک به نامش بکنم، گاهی چک به نام خودم هست، به او میدم، او پشتش امضا میکند میگیرد، گاهی چک تضمینی به نامش میگیرم، گاهی ممکنه چک تضمینی بانکی بگیرم. اینها کافیه؟ کافی نیست. علی ظاهر کافی باشد. عرض کردم خدمتون که الان در شرایط حاضر که نمیتوند 100 میلیون اسکناس را کل بگیرد و بیارد در مجلس تحویل جناب عرض کردم بایه بدهد. همین مقداری که واقعا تلفن کند که اگر آقا این در حسابش هست، بله این کافیه. نظر شما چیه؟ نشد برخره کافی یا نه؟ نه مدت ندارد، همه امروزه. نه چکه امروز مدت دار که نه، این که دیگه عرض کنم نشسته پاکه. بعد خب آقای قدرتی برای چک تضمینی بانکی توجه کردی آقا، علی ظاهر مشکلی در کار نباشه. روال بخاری عن ابن عباس، روال بخاری عن ابن عباس خدا رحمت کند، مرحوم آقای تولیت، شما ندیده بود آقای تولیت را، پدر زنی داشت نسبتاً ملا بود، یه شعری میخوند در زمستان، میگفت که وفی بلاد العجم، یعنی عجم، اندی باختیارن فاختیاری آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری. دو معنا داشت، یکی میخواست بگه کرسی بهتر از بخاریه، شما بچه کرسی نیستیم، ما بچه کرسی هستیم. یکی میخواست بگه آیت الکرسی خیر من احادیث البخاری، هر دو. بعد وفی بلاد العجم اندی باختیارن فاختیاری آگت الکرسی، کرسی میذاشتیم، یه مقدارم زغال توش شبانه با هم زندگی میکردیم. حالا من براتون بگم، شما زندگیتون شاهانه است. بنده در سال 32 ازدواج کرد، در رهبر یه دونه اتاق داشتم، عرض کنم خدمتتون که یه چراغی داشتیم از این چراغای گردسوز، بالاشم یه دونه سپایه گذاشتم، سپایه بلند، هم قضا من را میپخت و هم به نورش مطالعه میکرده و همین تهذیب را مینوشتیم، همین تهذیب الاصولی که نوشتیم با یه چراغ، سپایه هم روشه، سپایه بلند، نه این سپایه کوتاه، هم نور بود برای خوندن و نوشتن و هم قضای ما را میپخت. زندگی مقاومت اقتصادی که میگن در همین حده، و الا با این گدگشادیخ نه. و عرض کردم خدمتتون که از موضوع خارج شدم، ببخشید. قال روال بخاری عن ابن عباس قال قدم رسول الله المدینه و هم یسلفون اسلف یسلفو یسلفون به تمر از سنتین و سراز. حضرت آمد گفت من اسلف فی شیئن خرما، سه چیز شرطه، کیل معلوم، بگد صد ارز کنم من، وزن معلوم، الى اجل معلوم، کیلش معلوم باشد اگر با کیل باشد، وزنش معلوم باشد اگر ترازو باشه، ارز کنم خدمت که الى اجل معلوم. در اینجا نقبودن سمن در روایات اهل سنت نیست، و رواه فی بدایت المجتهد بلفظ آخر من اسلف فلیسلف فی سمن معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم، ولی در اینجا نقبودن پول مطرح نیست. و علا کل تقدیر فیجب ان یکون السمن نقدا لا نسیعکن و الا یکون من مصادیق البیع الکاری بالکاری. خب لزوم العقد قبل التفرق، مسئله خودمون، بعضی از علمای اهل سنت با ما موافقند که اونها هم میگن تقابل قبض در مجلس را شرط میکنن. ثم ان شیعه الامامیه قالوا وراء ذلك ای ان الثمن نقدا و الا یکون من مصادیق الکاری بکاری، قالوا وراء ذلك بشرط آخر، این بشرط آخر متعلق به قالوا، قالوا بشرط آخر و هو علاوه بر این که نقد باشد تو صندوقش کافی نیست، بگه تو صندوق من هست. تقابض هم لازمه. و هوا قبض الثمن قبل التفرق، فلو کان الثمن نقدن ولیکن لم یکن هناک قبضان و تفرق، تفرق المتبایعان بطل البیع. و علیه ابو حنیفه و الشافعی. قال الشیخ طوسی من شرط صحت السلام علاوه بر نقد بودن، نقد بودن قبض و رأس المال قبل التفرق. و بهی قال ابو حنیفه و الشافعی. مالک یه قول عجیب و غریبی دارد که اصلا انسان تصور نمی کند که این قول قول فقیه باشه. خب تا اینجا نقل اقوال کردیم، ببینیم مسئله در این تا اینجا بیع سلم و سلف را معنا کردیم و گفتیم که تفرق مبتله یا اینکه تقاب قبض مملکه. مقومات بیع سلم، کون المبیع مؤجلن، این روشنه. کون الثمن نقدن او فی حکمهی، مثل که بایه بدهکار باشد. حصول التقابض قبل التفرق. حالا آیا ببینیم اصحاب این را ذکر کردن یا نه؟ عرض کردم خدمتتون که اونی که سبب شده است که یه خورده مسئله شل بشه، فقیه بزرگی مانند مفید در کتاب مقنعه این شرط را ذکر نکرده. و انسان تعجب بکرد که این فقیه چطور از ذکر این شرط غفلت کرده. ببینید، ولم یذکره الشیخ المفید فی المقنعه، ولذالک قال العاملی فی مفتاح الکرامه و خیرت الحسن یرید الامانی والمفید علا ما نقل. یعنی چه؟ یعنی من پیدا نکردم. علا ما نقل ولم نأثر علا ما ذکره فی المقنعه. بنابراین از میان فقهای ما مفید ذکر نکردی. امانی که همان ملا حسن باشد، اون کتابش در دست نیست، فتاوای او را از کجا پیدا کنیم؟ فتاوای امانی را بخوام پیدا کنیم از کجا پیدا کنیم؟ از مختلف شیعه. خدا رحمت کند آقای بروجردی دو نفر را مشخص کرد، فتاوای شیخ امانی را عرض کردم خدمتتون که در بیارن. یکی مرحوم آشغال پناه بود، یکی هم مرحوم آشغ عبدالرحیم بروجردی. این دو نفر جمع شدن فتاوای شیخ را از کتاب مختلف در آوردن و چاپ کردن. در حقیقت کتابش به دست آمده. و قال ابن حمزه و قبضه قبل التفرق، و قال المحقق قبض رأس المال قبل التفرق شرطون فی صحت بالتر از این، ولو افترقا قبله بطل، ولو قبض بعض الثمن صح فی المقبوض و بطل فی الباقی. و قال العلامه، ببینیم علامه چه گفته. فی القواعد الرابع من شروط بیع السلم قبض الثمن فی المجلس، فلو تفرقا قبله بطل. و نقل صاحب مفتاح الکرامه عن الغنگه و تذکره، غنگه مال ابن زهره، تذکره مال علامه، مسالک مال شهید ثانی، الاجماع علی. قال و هو ظاهر الدروس و المحذب الباره، اینها هم ادعای اجماع کردم. ولی اون نمر کلام ما باید ببینیم دلیلی بر این مسئله داریم، دلیل فقهی، دلیل روایتی. قال و قال الاردبیلی فی شرح قول العلامه قبض الثمن قبل التصرف هذا و الشرط الرابع. قال فی التذکره فلا تجوز التفرقه قبله، فلو تفارقا قبل القبض بطل السلام عند علماء الى اجمع. ثم قال ظاهر العلامه انه يحصل الاسم مع البطلان. ظاهر کلام علامه این است که علاوه بر اینکه معامله باطله مرتکب گناه هم هستم. و فی الاسم تأمل کما معرف السرب و یحتمل ان یرید الشب و ان دلیل اعتبار القبض قبل التفرق هو اجماعنا. آیا در این مسئله دلیل شرعی داریم یا فقط اجماعه؟ چند سطر از این مسئله باقی مان مطالعه میکنید، فردا بحث جدیدی را شروع میکنم انشاءالله. ضمناً آقا بلند نشید، من عرض کردم که 5 مورد در اونجا قبض رکنه، این آخری بود. البته این آخری اجماعیه، روایت نداره، فردا میخونه. یه مورد دیگر هم هست، اون آقایان بنویسن به من لطف کنن، اون در رقباب و حبس. اگر من خانه ای را رقبا میکنم، رقبه است، رقبا میکنم، عرض کنم به شما مادام العمر، یا حبس میکنم، میگن شرط صحت رقبا و حبس قبضه، این از قلم من افتاده. آقای هاشمی به من تذکر داد که این هم جزء به اصطلاح ما یشترط فیه القبض. حالا اگر شما نوشتید ما را کمک بکنید، ننوشتید ما بعدها این را بحث میکنیم. رقباب و البته رقباب و حبس در فقه ما هست، در وقت میارن. هستن کسانی که میگن این خانه من مال این سید است مادامی که زنده است، بعدا بشود مال ورثه. رقباب و حبس باید قبضش بدهم و الا صیغه بخوانم کافی نیست. این را هم شما ببینید، فردا مسئله جدید را شروع میکنم انشاءالله.